بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که در ضمن مطالعات دیشب برخورد کردم به فرمایشی که مرحوم امام خمینی از قول مرحوم شیخ محمد رضای اصفهانی نقل میکنه در رابطه با تفسیر قنا، و بعد میگه بهترین تفسیری که من دیدم برای تفسیر قنا فرمایش این مرد بزرگ شیخ محمد رضای اصفهانی از احفاد مرحوم صاحب حاشیه شیخ محمد تقیه، عرض کنم که اصفهانی مرحوم بوده. ایشون می‌فرمایند که الان چون خالی از فایده نیست، به عنوان اینکه در ذهن شریفتون باشه برای تفسیر قنا، البته ما گذشتیم از تفسیر قنا، ایشون می‌فرمایند به اینکه هر چیزی وقتی که اجزایش متناسب با هم قرار بگیره در او زیبایی و حسن خاصی ایجاد میشه. مثلا فرض کنید یه صورت زیبا، صورت زیبا فقط به این نیست که حال کسی چشم ابروش قشنگ و مرتب باشه اما بینیش مثلا متناسب نباشه، لب و دهنش خوب باشه اما دندانش کزار باشه. وقتی میگیم یک صورتی زیباست که همه این اجزاء زیبا متناسب با هم در یک صورتی قرار بگیره، ابروها، چشمها به همون نسبت بینی در حد صورت خودش قرار بگیره، لبها مثلا با وضع صورت تطبیق بکنه، این معلومه دیگه. حالا اگه کسی لبش قشنگه اما فرض کنه بینیش متناسب با لبش نیست یا چشمهاش متناسب با کیفیت صورتش نیست، این زیبا نمیشه. باید علاوه بر این که همه اجزا درست زیبا باشه، با هم همخوانی هم داشته باشه، یعنی تناسبی هم بین این اجزا باشه تا یک صورت زیبا بشه. درست آقایون؟ بعد میگه این مسئله در نوا و خوندن هم کاملا روشنه. حالا یه کسی چهچه خوب میزنه اما جاش چهچه نباید بزنه، یا در جایی که باید مد صوت بده اون نقطه مد صوت نمیده، هم صدای زیبا داره هم بلد بلند کنه صدا را بکشه و هم میتوان حتی چهچه و ترجیح بکنه، اما متناسب با هم انجام نمیده، این قنا نیست. لذا فضلای محترم الانه وقتی که یک مثلا ترانه را به قول معروف میخواد بگذاره، میگه به این که خواننده فلان، آواز بردار فلان، تنظیم صدا با فلان، یعنی یه دسته هستن که صدا را تنظیم میکنن، کجا باید ترجیح داد، کجا باید مد صوت داد، کجا باید به صورت بم خوند، کجا باید به صورت زیر خوند. لذا اگر دقت کنید این خواننده ها مقابلشون یک صورتی هست که با حروف مرس مرتب میکنن، عکس را میکشن، بعد خواننده ها به اون نگاه میکنن، اون نوازنده اصلی هم با چوبش اشاره میکنه کجا بم، کجا زیر، کجا مد، کجا غیر مد. این نکات خیلی مهمه در این که یک صدایی صدای دلنشین میشه و به آدم، به قول این آیات محمد رضا میگه گاهی وقتی صدا اونقدر دلنشین میشه با تنظیمی که میکنن به بحیثی که حالت سکر دست میده. میگه همون طوری که سکر با شراب دست میده و با خوردن شراب و مواد مسکر آدمی را از عقل خارج میکنه، اگر صدا بر اساس تناسب خودش تنظیم بشه، نقطه زیر زیر خونده بشه، بم بم خونده بشه، جای مد مد داده بشه، جای ترجیح ترجیح، میبینی اونچنان در نفس شنونده اثر میکنه که چه بسا او را حالت قشوه دست میده و مثل سکر شراب او را بیعقل میکنه. مرحوم امام از این مرد بزرگ که مثلی در موسیقی هم خوب وارد بوده، میگه موسیقی یک فن ریاضیه، بر اساس این فن ریاضی اصوات را تنظیم می کردن که به صورت قنا در می آمد و اون قناع مطربی که شخص را به فرح و طرب وادار می کرد و حتی هوش و عقل را از او می رو بود، اون تنظیم های زیبایی است که در اصوات حسن حاصل می شه. لذا میگه قنا با صوت حسن فرق خیلی بیانی داره. چه بسا آدمیان صوتشون خیلی زیبا باشه، دارای رخوت و دارای رقت زیادی است که وقتی میخوانند چه در خوانندگی مراسی یا خوانندگی دیگران طرف را هم به وجد میارن و به شوق شنیدن میارن، اما چون تنظیم نداره شوقشون فایده ای نداره. این خاطره یادم نمیره، مخصوصا داشتیم از نجف اشرف به کربلا پیاده میرفتیم اون ایام تحصیل، یکی از رفقای همین مشهدی که اهل عبرده بود، اینو بهش گفتیم بخون، نمیرسیم این قدم خواننده قشنگیه، ولی وقتی شروع کرد به خوندن یه خیلی قشنگ صوت داره اما اصلا جاذبه ایجاد نمی کرد. صوت در غایت زیبایی بود اما در اثر اینکه نمیتوانست تنظیم کنه برنامه را، اهل موسیقی نبود و لذا حالت وجدی و طربی هم دست نمیداد. حالا این مرد بزرگ میگه مسئله قنا با صوت حسن فرق داره. قنا عبارت است از اون صوت حسنی که بر اساس فنون موسیقی ترتیب داده بشه، کجا بم بشه، کجا زیر بشه، کجا آواز بلند بشه، کجا پایین بیاد و بالاخره همون فنونی که از میکنم در همین یک ترانهی که رادیو یا تلویزیون میگذره دیدید که میگه که مثلا خواننده کی، تنظیم صدا از کی، بله اون تنظیم صدا بعد بر همون اساس هم نوازندگی مرتب میشه. خب شما ملاحظه میفرمایید که از کنم اینهایی که مجالس طرب درست میکنن همراه با او تنبور هم هست، طبل هم هست، فلوت هم هست، نمیدونم ارگ هم هست، ابزار از دار مختلف هست، اما اینها هم اونچنان تنظیم میکنن با کیفیت صدا که اینطور نیست که بی خود مرگ را در جای خودش بی خود بنوازن یا نمیدونم مثلا دایره و دف را بی خود بزنن، هر کدام را در موقعیت خودش و متناسب با خودش قرار میدن. اینه که بعد مرتن حیدری سر رفت رفت افتاد حارت سکرم بهش دست داد، این طبیعیه. مرحوم امام از این مرد بزرگ این نقل میکنه که میگه قنا با صوت حسن این فرق داره که در قنا تنظیم میشه برنامه ها و اصوات و بر اساس او اون حالت وجد و طرب دست میده، مثل صورت زیبایی که وقتی تناسب داره اجزاء صورت با یک دیگر، میبینی شرونده را تحت تاثیر قرار میگه. صلاتتون یذهبن عن قلب الحزن الماء بل خضرا بل وجه الحسن. اون وجه حسنی زوال میاره قصه را که متناسب باشه همه اجزاء صورت با وضع خودش. خیلی، حالا این هم یک نظریه است که بعد خود ایشون باز موارد نقضی میاره. بعد از این برگردیم به مسئله دیگر. با اون بود که گفتیم بر مرحوم محقق سبزواری یکی از اشکالاتی که شده اینه که گفتن شما در مقام شک رجوع کردی به اصل براءت، با اینکه اینجا جای رجوع به اصل براءت نیست. در مقام توضیح این دروز برآمدیم، مطلب را یه مار دیگه تکرار میکنم. اون این بود که گفتیم محقق سبزواری در جزء مستثنیات حرمت قنا آمدند و فرمودند در قرائت قرآن و ادعیه و امثال اینها استثناء شده حرمت قنا. چرا؟ برای اینکه از یک طرف ما ادله فراوان داریم در فضل قرائت قرآن به صوت حسن. خب اینکه معلومه، خوندیم، شما هم خون میدانید، نه یکی، روایات متعدد در این زمینه وارد شده بود که خوندن قرآن به صوت حسن مورد تاکید و مورد نقد قرار گرفته. خوب خوندن امام سجاد و حضرت باقر هم که در ذهنتون هست. از طرف دیگر هم که میگه ادله حرمت قنا شامل میشه این اصوات حسنی که مردم را به طرب و وجد میارن، اینها همه قناست، ولیکن مقتضای جمع این میشه از یک طرف صوت حسنی ممکنه باشه که قرائت کنم که صوتی باشه و قنا نباشه، از یک طرف دیگرم قنا هست و ممکن است که مشتمل بر اون صوت وجد آورنده و مطرب نباشه. حالا اگر در قرائت قرآن صوتی واقع شد و با همون حالت طرب و از کنم ترجیع مطرب بود، اینجا ماده اجتماعه. خب از یک طرف ادله تحسین در قرائت قرآن مجبز خوندن این سنخه از کنم که نوای قرائت میشه و میگه پس جائزه. از طرف دیگرم ادله حرمت قنا مقتضی منع از اینه. میگه بعد از اینکه در ماده اجتماع تعارض میکنن و تساقط میکنن، مرجع اصل عملیه و اصل عملی اباحه. پس کسی اگر قرآن را به صوت مرجع مطرب خوند که مصداق قنا بود، میگیم به مقتضای تعارضا و تساقطا، تعارض ادله حرمت قنا با ادله فضل قرائت حسن در قرآن با هم متعارضن، در این ماده اجتماع تساقط میکنن و رجوع به اصل واحد. مرحوم شیخ هم این بیان را از محقق سبزواری نقل میکنه و بعد هم میگه گفته حبت احتیاطه، ولی بعد شیخ در مقام اعتراض بر محقق سبزواری میگه این سابقه نداره که احکام غیر الزامی با احکام الزامی معارضه کنن. بله، قرائت قرآن به صوت حسن حد اکثر مستحب، واجب که نیست، اما حرمت قنا حکم الزامیه، نمیتواند حکم غیر الزامی معارض با حکم الزامی باشه، و الا خب قضاء حاجت مؤمن مسلما مستحب، اما اگر حاجت مؤمنی این بود که بیا بود دزدی کن، بیا که مثلا به من دو تا بوس زیبا بده به پسر امردی میگه، حال این میشود گفت به این که چون قضاء حاجت مؤمن مستحبه پس در مورد اجتماع تعارضا و تساقطا رجوع کنیم به اصل اباحه؟ کلا، اینطور نیست. شیخ میگه هیچ وقت نمیتوانند احکام غیر الزامی معارض با احکام الزامی باشند. حرمت مثلا قنا که حکم الزامی ترکه نمیتواند با استحباب صوت حسن در قرآن در ماده اجتماع متعارض باشه. پیوسته حکم الزامی بر حکم غیر الزامی متقدمه. شیخ بر مرحوم محقق سبزواری اینچنین اشکال میکنه. حالا استاد خوی میگه ما این حرفا در کتاب کفایت الاحکامیشون بحث تجارت ندیدیم، این حرفا رو از محقق سبزواری، ولی خب به قول معروف عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، حتما این حرف رو محقق سبزواری در جای خودش گفته بوده. خب این فرمایش هم از شیخ رضوان الله علیه در مقام ذکر شده. حالا ما یه ضابطه اصولی فضلا اینجا یاد بگیریم که برای خیلی جا کاربرد داره. کجاست که حکم الزامی یا حکم غیر الزامی نمیتونن با هم معارضه کنند و کجا جای معارضه؟ در این رابطه مرحوم استاد پنج صورت تصور کرده مواردی که ممکن است بین احکام از کنم حضورم که تنافی و مزاحمت واقع بشه. مورد اول همون که درود به عرض رسید باب تزاحمه. خب در مقام جد بین دو حکم هیچ گونه تنافی نه در مقام انشاء و جعل و نه در مقام اثبات و حکم فتوا دادن تنافی هست، اما گاهی ممکنه در مقام امتثال بین تکلیف تزاحم ایجاد بشه، مثل همون مثل معروف ازاله نجاست عن المسجد و وجوب صلات یومیه. خب پر واضحه که این دو تکلیف نه در مقام ثبوت با هم تنافی دارن و نه در مقام اثبات و افتاء فشد با هم تنافی دیده میشه، ولی حالا گاهی ممکنه که این دو عمل در خارج با هم تزاحم ایجاد کنه. قدرت بر انجام هر دو تکلیف در یک زمان خاص نباشه. خب اینجا همون است که میگم وقتی باب تزاحم شد مثلا باید مهم را فدای اهم کرد. خب حالا اگر مستحبی با واجبی تزاحم کرد، خب شکی نیست که مستحب جواز ترک داره ولی واجب جواز ترک نداره. یقینا جای این نیست که ما بیایم بگیم واجب را رها کن به خاطر مستحب، بلکه به عکس، مثل کسی حال میخواد روز جمعه میخواد نماز جعفر طیار بخونه، از این طرف هم نماز قضا بر ذمه‌اش ثابته، بگیم بر این که چون نماز قضا وجوب الزامی داره ولی نماز جعفر وجوب الزامی نداره، تو هم وقت انجام هر دو را نداری، خب مسلمه که باید مهم را فدای اهم کنی، مستحب را فدای واجب کنی. کسی هم احتمال نداده که در اینجا حکم الزامی را رها کن و امتثال حکم غیر الزامی کن. و به قول مرحوم شیخ میگه اصلا حکم الزامی معجزه، موجب عجز از امتثال حکم غیر الزامی میشه. خب این که بر بله، اما اونهایی که قائل به عرض کنم که فوریت قضا هستن، که یک سالها مکرر در اینجا نوشته شده که آیا مواسعه است قضا یا مزایقه. جمع زیادی قائل به مزایقه اند. میگه در هر وقت یادت آمد باید بلافاصله بخونیم. متن روایت هم هست اگر قائل به مزایقه شدیم. بله. از کنم فرع دوم میفرماید یک موضوع واحده اما بین این دو موضوع واحد نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات هیچ کدام تماسی و تضاهمی با هم ندارند. از نظر عرف هم بین اینها تضاهمی دیده نمیشه. مثل اینکه موضوع مثلا گوسفنده، خب این گوسفند در حال عادی گوشتش حلاله ولی که اگر موتوع شد میگیم گوشتش حرام است و باید این را حتی مثلا سوزند و از بین برد. حالا اینها بین اینها تنافی نیست. موضوع گرچه یکی دو حکم با هم متضادن، یکی حرمت یکی اباحه، اما ما نمیایم بگیم که اباحه مقدم بر حرمت بر اباحه مقدمه. آقا حرمت عبارت است از فرض طلب وقتی بر این حیوان، اباحه در فرضی است که حیوان موتوعه نباشه. اینها بین اینها هیچ نه تضاهمی است و نه تعارضی است، برای اینکه چی به طبع اولیه محکوم میشه به حلیت، به طبع ثانوی و با عروض عارضی محکوم به حرمت میشه. یه جمع بین هم نمیشه، چون یا حیوان موتوعه هست که قطعا حرامه یا موتوعه نیست که قطعا حلاله. بنابراین اینها که باب تعارض تضاهمی درشون تصور نمیشه. فرض سوم اینه که موضوع متحده لکن یک حکم غیر الزامی است و حکم دیگر الزامیه، مثل همون مسئله قضاء حاجت مؤمن. خب قضای حاجت مؤمن یک حکمی است مستحب و غیر الزامی. حالا اگر مؤمنی تقاضای امر حرامی کرد، اینجا میگیم از باب این که ولو قضاء حاجت مؤمنه اما چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، به دلیل ثانوی مسلمه که حکم الزامی بر حکم غیر الزامی 100% مقدمه، اما علت تقدم دلیل خاصی است که در مقام وارد شده. و الا بله مقتضای استحباب قضاء مؤمن اینه که حتی اگر تقاضای حرام هم کرد اطلاق دلیل شامل او میشه. از طرفی هم حرمت مثلا تقاضای زنا اون هم باز مطلقه، چه مؤمن تقاضا کنه چه نکنه. حالا اگر مؤمنی تقاضای زنا کرد بگیم ماده اجتماعست، ولیکن چون یقین داریم لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق به مقتضای ادله ثانویه مسلمه که حکم الزامی بر غیر الزامی متقدمه. این مورد طبعا به قید منفصل میشه دیگه، یعنی به قید منفصلی که گفته لا اطاعت لمخلوقان، پس معنیش که این حکم غیر الزامی که درش معصیت باشه دیگه اطاعتی نداره و امتثال هم نداره و حتی استحباب هم نداره. خب مورد چهارم اینه که حکم یکیست در مقام ثبوت و ادله با هم در مقام اثبات متعارضند. مثل همین که فرض کنید قنا در قرآن خوندن جائزه یا دارای حسنه، ولیکن تغنی کردن به اون صورت هم حرامه. اینجا هر دو موضوعشون قرائت قرآنه، یک حکم عبارت از اباحه یا ندبه، حکم دیگر عبارت از حرمته. تغنی در قرآن است و خوندن قنا در قرآن، دو حکم با هم متنافی در اینجا وارد شده، یکی عنوان قنا و حرمت، یکی هم عنوان صوت حسن که موجب برای نرم بودنه. مورد پنجم، دو حکم در مقام جعل مطلقند و هیچ کدام به دیگری مرتبط نیستند، اما گاهی در ماده اجتماع با هم جمع میشن، حالا یا به صورت عموم منوج یا به صورت تباین. با این در همه موارد احکام الزامی و غیر الزامی است. مثلا ملاحظه بفرمایید، از کنم حضور انبرتون که ما در این دو ماهی دوم دقت کنید، دوم، سه، چهارم و پنجم، در مورد لا ضرر یادتون هست که در اصول ما خوندیم که ادله لا ضرر و ادله لا حرج بر احکام اولیه حاکمه. اگر فرض کنیم روزه گرفتن ماه رمضان واجبه، اما اگر این روز حرجی شد یا روز ضرری شد، خب معلومه که نسبت بین حرج و ضرر با وجوب صیام عام خاصه من وجهه. گاهی صیام است و ضرر نیست، گاهی ضرر است و صیام نیست، گاهی صیام است و در او ضرره. اینجا ماده اجتماع علل قاعده مورد تعارض و تساقط میشه، اما بالاتفاق فقها فرمودن لا ضرر و لا حرج بر ادله اولیه حاکم است و مقدمه. لذا هیچ کسی فتوا نمیده که روز گرفتن ضرری واجب باشه، بلکه میگوین روزی گرفتن با ضرر یا مشروع نیست یا لااقل واجب نیست. این در جاییست که دلیل حاکم باشه. اما اگر ادله ثانویه نبود، مثل لا حرج و لا ضرر نبود، اینجا حکومت در کار نیست، طبعا بین دو دلیل با هم در ماده اجتماع تعارض میشه. حالا از این قبیل مسئله حسن قرائت قرآن با دلیل حرمت غنا، اینجا تعارض هست در مقام. ما میدونیم در ماده اجتماع یکی از دو تکلیفه، یا واقعا این قرائت حسن قرآن حلاله و یا قرائت حسن قرآن حرام است. اینجا باب این نیست که ما بیایم بگیم که احکام الزامی مقدمند بر احکام غیر الزامی. آقا احکام، دقت کنید آقایون، احکام الزامی بر احکام ترخیصی در مقام امتثال 100% مقدمن، مثل صلات جعفر و صلات یومیه همون تو که عرض کردیم. اما ما در مقام جعل اینجا شک داریم که آیا در ماده اجتماع که خوندن صوت قرآن به نحو تغنی باشه، آیا دلیل حرمت غنا در اینجا جاریه یا دلیل استحباب صوت حسن؟ اینجایی نیست که ما بیایم بگیم که ادله الزامیه بر ادله غیر الزامیه مقدمه، زیرا اصلا شک در مقام جعله. آیا حکم مجعول حرمت است در اینجا یا حکم مجعول اباحه؟ میشه باب تعارض، باید رجوع کرد به مرجحات باب تعارض. مثل این که حالا اگر یک دلیل وارد شد غسل جمعه مستحبه، یک دلیل وارد شد که غسل جمعه واجبه، حالا ما میتونیم بگیم که چون اون دلیل حکم الزامیه بر این حکم غیر الزامی مقدمه؟ کلا، اینجا جای تزاحم که نیست، بلکه جای شک که در حکم مجعول الهی است، که آیا حکم مجعول ندبه یا حکم مجعول وجوبه. بنابراین باید رجوع کرد به مرجحات باب تعارض که مخوض به عدل ما به اوسق ما مخوض به ما خالف العامه الی آخر. حالا در ما نحنفی یک دسته ادله میگه که فضل از قرائت قرآن به صوت حسن، یه دسته هم میگه قرا حرامه. در ماده اجتماع که صوت حسن قنایی در قرآن باشه نمیدونیم مجعول حرمت یا مجعول وجوبه، باید رجوع کرد به مرجحات باب تعارض. حالا استاد میگه چون مجوز مطابق تقیه است، چون که میدونید عام عمدتاً قائل به جواز شدن، شافعی رسماً فتوا میده به جواز تغنی مادامی که ملازم با محرمات نباشه، لذا ایشون میفهمن به خاطر اینکه روایات مخالف مخالف تقیه است و اون موافقه، پس بگیم اخباری که من کرده از تغنی اون مقدم میشه بر اخبار حسن صوت در قرائت قرآن. خب بعد یه مطلب دیگه باقی میمونه و اون اینه که چون در همه این تفاسیر مهمی که از غنا کردن گفتن غنا اونی که مجالس مناسب با مجالس لهو باشه، این موجب شد برای که ما تشخیص بدیم لهو چیه. لذا تقاضا دارم فردا هم تشریف بیارید، ما این چهار ماده را که در قرآن و روایات آمده باطل، که زور یا باطل یکی، باطل، لعب، لغو و لهو، این چهار تا را باید می‌بینیم راه تمیزی دارن یا نه. والحمدلله ان شاء الله فردا خاتمه بحث به حول قوه الهی اگر خدا عمری بده و توفیق بمانه.